کم کم متوجه میشم که انگار نکنه واقعا بازیگرم داره راست میگه، و بعد اصلا این خشونت و عصبانیت در من میمونه و در من تا یک تایمی هست و میتونم با آدم های مختلفی که باشون مراوده دارم این سرایت بکنه.
واقعا سالها دارین شما فوتبال میبینین همه یخان، الان هم همچنان به مانند سالهای گذشته 10-20 سال پیش لذت میبرین از دیدن فوتبال ایران؟
خب یه خود عوض شده. بذار ادامه حرف مازیار یه نکته بگم. دیروز تو بازی استقلال و گلگهر سیرجان یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. یه پنالتی به نفع گلگهر گرفته شد که هم گزارشگر تلویزیون حیران مونده بود که این چه پنالتی بود، اما کمترین اعتراض از طرف بازیکن شد، چون تماشاگر تو استودیوم نبود.
چون خیلی گفتن داورم مقصر
بود. اصلا من برای من خیلی عجیب بود که بازیکنان استقلال کمترین اعتراض رو کردن. بازیکنانی که سر یک اوت، سر یک خطای وسط زمین بیشترین پرخاش رو میکنن، در مقابل این پنالتی که میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه، کمترین اعتراض رو کردن. با موزه که صحبت میکردیم گفتیم به خاطر اینکه تماشاگر تو استادیوم نبود که تو بخوای کسی رو تهییج بکنی و از اون جمعیت. یه نکته ای رو ببین، ما عموما حواسمون نیست. جمعیت برایند یا جمع به قول معروف جبری روحیات مختلف مثلا 100 تا یا 1000 تا آدم نیست. جمعیت یک روح مستقل ایجاد میکنه که اون روح روح هیچ کدوم از اینها نیست، یک روح دیگریست. و وقتی ما تو اون روح میفتیم اعمالی از همون سر میزنه که ممکنه خودمونم بعدا فکر کنیم این چه کاری بود که ما کردیم. جمعیت بسیار خطرناکه، اساسا جمعیت خطرناکه. توی جمعیت 1000 نفره 2000 نفره حتی آدمهایی که ازشون انتظار نداریم رفتاری ازشون سر میزنه که بعدا خودشون هم شاید حیرت بکنن. این اون روح جمعی است که وقتی به وجود میاد و حرکت میکنه، در واقع دیگه به مفهوم این نیستش که این کار از من برمیاد یا از من بر نمیاد، از اون روح اون جمعیت هر کاری برمیاد. و بوده مربیان ما و بازیکن، مشخصا مربیان ما، انگار از اول میخوان با داورا رو تحت تاثیر روانی خودشون قرار بدن برای اینکه کمتر به ضررشون سود بزنن.
بله.
شروع میکنن از ابتدا اعتراض کردن، چیزی که در هیچ، من خب فوتبالای خارجی رو مشخصا اسپانیا رو چون اونجا هم طرفدار بارسلونا هستم کامل میبینم، اصلا این گونه اعتراض رو آدم نمیبینه به این شدت و حدت. ولی اینجا واقعا همونطور که مازیار گفت به شکل افسار گسیخته و خطرناکی در اومده، بدون اینکه به عواقبش فکر بکنیم که این اعتراضایی که ما میکنیم که خود به خود از سکوها از نیمکت به بازیکنها منتقل میشه، از بازیکنها به سکوها منتقل میشه و میتونه به یک فاجعه ملی منجر بشه. و یک بار دیگه هم تو یک برنامه رادیویی بود، من مدام پشت خط اینو گفتم که شبش برام خیلی جالب بود. من از داورا حمایت کردم، بعد شب یکی از دوستان داور که منم موقع نمیدونم تلفن من از کجا گیره بود زنگ زد که فقط گفت من زنگ زدم به شما تشکر بکنم که از ما حمایت کردی. واقعا بنده خدا در وضعیت خطرناکی دارن زندگی میکنن و هی داریم میگیم سر ما رو بریدن، سر ما رو بریدن. من بازی انگلیس آلمان تو جام جهانی رو یادم نمیره، توپ یه متر از خط دروازه رد شده بود و داور نگرفت گل رو، که اگر به نفع انگلیس اون گل گرفته میشد سرنوشت بازی عوض میشد. اون بازی رو انگلیس بعدن 4-2 تو نیمه دوم باخت. خب و هیچ کس نمید اون جنجال رو به پا بکنه که ما در ایران متاسفانه به پا میکنیم. یک جور متاسفانه میگم یک جور افسار گسیخته شده که لذت فوتبال رو از آدم میگیره. من پرسپولیسی ام، حالا اینم راجع به پرسپولیس نمیشه با مزه بگم، من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ماها نشسته باشیم بازی پرسپولیس یا استقلال رو یا مازیار یا من یا دیگر دوستان دیده باشیم بعد تصمیم گرفته باشیم طرفدار این تیم بشیم.
درست.
هیچ کدوم اینجوری تیم انتخاب نکردیم، تیمو که واسه کیفیت بازی انتخاب نمیکنن که. من 10 سالم بود، برادرم داشت میرفت امجدیه، منم برداش بود امجدیه، رفتیم کجا نشستیم؟ تو قسمتی که تماشاگرای پیکان نشسته بودن اون موقع، من شدم پرسپولیسی. محمد بوقی بود و بوق میزد و اینا، ما شدیم پرسپولیسی. و قطعا مازیار تو یک مناسبات قرار گرفته که دور و برش در واقع دوستان استقلالی هستی بودن که به سمت استقلال رفته، نیومده بشینه در بچگیش تیم انتخاب بکنه. من یه خواهرزاده‌ای دارم از لج ما که پرسپولیسی بودیم، استقلالی هم نمیخواست بشه، با استقلال مشکل داشت، گفت من سپاهانی ام و شد سپاهانی دو آتیشه. مثلا عموما ما اینجوری طرفدار شدیم و بعدم مونده. و لذت فوتبال هم همینه که من طرفدار یه تیمم، مازیار طرفدار یه تیم، برای هم دیگه در واقع کری میخونیم. اما این نباید تبدیل به این بشه که حالا من همیشه میگم من پرسپولیسی متمدنم، مازیارم همینطور، استقلالی متمدنه، قرار نیست تبدیل به این بشه که بخوایم به یک گلادیاتور بازی تبدیلش بکنیم. لذت فوتبال در اینه که من باور کنم من دیروز احساس میکنم پرسپولیس قشنگ بازی کرد، وقتی هم باخت گفتم بازی قشنگی بود. دقیقه 92 یه گل خوردیم، قشنگی فوتبال به همینه، بعد بازی بکنن حالا بد میشه که چرا بد بازی میکنید، ولی وقتی تبدیل میشه به گلادیاتور بازی و این جو عصبی روانی، من فکر کنم داریم لذت ورزش، لذت فوتبال، لذت حالا به قول مازیار این اخلاق چه فرهنگی که الکی بسیم به بازی، بعدم میگیم یه عده تماشاگر نما. تماشاگر نما کدومه؟ شما تماشاگر رو تهییج میکنید، همه تماشاگر میشن تماشاگر نما، همون آدمایی که خودشون اگه بعدن تصویر خودشون رو ببینن شاید تعجب بکنن. این مردم مقصر نیستن، از روی نیمکت ها شروع میشه، از توی بازیکن ها شروع میشه و این جوی که انگار همه فکر میکنن که هیچ اتفاقی برای اون نمیفته، میتونیم هر رفتاری بکنیم، هر اعتراضی بکنیم، هر واکنش تندی داشته باشیم و به نظر من زیباترین بازی که حداقل تا الان خلق شده رو داریم لذتشو از مردم میگیریم که بیان بشینن و قشنگ لذت ببرن، حتی در بازی که ممکنه ببازیم.
حداقل باشگاه‌های بزرگ ایران میدونن که به طور مثال همایون اسدیان طرفدار چند آتیشه پرسپولیس، مازیار میری طرفدار استقلال، و اون کارهایی هم که کردید به نوعی انگار مسئولیت اجتماعی بود، اون جایزه به اون خوبی رو ورداشتی بردی شب بازی به
شما هی بروش
نگیریم. اما میخوام ببینم که تو این سالها واقعا دقیقا همینه دیگه، یعنی اون واژه فرهنگی داره یدک کشیده میشه، کدوم آدمی که واقعا این کاره بوده تو حوزه فرهنگ، تو حوزه هنر خیلی آدم قوی هستش در کنار باشگاه بوده؟ چرا مثلا باشگاه استقلال وقتی که علاقه زیاد مازیار میری که یکی از آدمهای هنری و فرهنگی فوق العاده دوست داشتنی و با اخلاق سینما و تلویزیون ایران هستش، چرا ازش دعوت نکرده به عنوان مشاور، به عنوان اینکه همراه تیم گاهی اوقات باشه در بعضی از اردوها؟ این اتفاق اصلا نیفتاده
هیچ وقت. یعنی نه تنها من که در واقع حالا یک فیلمسازم و توی در واقع قالب یک طرفداری اونجا هستم، حتما روانشناسای مهمی هستن، جامعه شناسایی هستن، آدمهایی هستن که در حوزه فرهنگ کار کردن. هیچ وقت فکر میکنم که در خود فدراسیون، مدیریت فدراسیون باشگاه ها هیچ کدوم به اون کلمه فرهنگی اهمیتی نده. نمیدونم آیا تالا شده مثلا یک روزی جامعه شناسی رو صدا بکنن و لیدرهای باشگاه رو صدا بکنن و بگن با اینا حرف بزنید که شرایط سکوها این گونه است و اون باشون حرف بزنه که شما باید این گونه عمل بکنید. به نظرم هیچ وقت اتفاق نیفتاده، چون خیلی از لیدرها میان توی استادیوم برای اینکه اتفاقا تحریک کنن بعضی از تماشاگرها. نه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، ولی فقط شاید تو سالهای گذشته بهش انقدر فکر نمی‌کردم که میتونه یک موضوع خطرناکی باشه، ولی واقعا الان دارم فکر می‌کنم که میتونه خیلی خیلی موضوع خطرناکی باشه و بتونه یک فاجعه‌ای رو به وجود بیاره که اون وقت نتونیم هیچ کارش بکنیم. البته متاسفانه وقتی یه فاجعه‌ای به وجود میاد همه دنبال یه مقصر بیرونی می‌گردیم، یه مقصر خارج از مدیریت خودمون، در صورتی که من معتقدم که اگر که ما فکری به کار این نکنیم و فدراسیون، خود آقای تاج، دوستان ما در مدیریت، کمیته انضباطی، همه فکری بارش نکنن و فقط فکر کنن میتونن تماشاگر رو محروم بکنن، اونو 20 میلیون، اونو 30 میلیون، اونو دو بازی، اونو یه بازی، و فقط همینجوری انجام بدن، شاید عصبی تر هم بکنه حتی همون تماشاگرها رو. من معتقدم اگر فکری براش نشه، متاسفم بگم که باید وقت منتظر یک فاجعه باشیم تو شهرهایی که کمتر شرایط رفاهی وجود داره، شرایط آرامش وجود داره و یک شرایطی وجود داره که میتونه جوانای ما که معمولا طرفداران فوتبال هستن و سنای کمی هستن رو تحریک بکنیم برای اتفاقی که دیگه هیچ کدوممون نتونیم بعدن راجبش حتی حرف بزنیم و هممون شرمنده این باشیم که چرا راجبش هیچ کاری نکردیم.
بسیار خیلی متشکرم. دغدغه خیلی از اهالی ورزش و طرفداران فوتبال این ماجرایی که در موردش صحبت کردیم. خیلی متشکر از مازیار میری و همایون اسدیان. الان یه بخشی میخواییم بشنویم که مربوط به فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه هستش، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی همایون اسدیان که حدود 7-8 سال پیش ساخته شد و به نمایش در اومد. بشنویم.
20 سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظره یه خبر.
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم، شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم، شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، مثل یه بغض کهنه جون میکنم وا نمیشه.
خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟
اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی.
این کار شرعن و قانونن خلافه. بسلام.
برق کدوم ستاره زد چشمایی که یادمه، تو دل سپردی از ازل، تو پر کشیدی از همه، حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد. شکوه نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظر است، تو این طرف من اون طرف، فاصله مون یه پنجره.
سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
تو هیچ وقت چیز زیادی نیست.
سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.
تو قصه موندی همه شب، ریشه بستی همه جا، اسم تموم کوچه ها، سهم تموم آدم ها. من از هجوم خستگی حریف دنیا نشدم، کنار سفره زمین شستم و پا نشدم.
چقدر کار خوشگلی بود مازیار. خب بوسیدن روی ما که حسابی هم لذت بردیم با بازی خانم شیرین یزدان بخش. خانم یزدان بخش با دو نفر شما کار کرده، بازیگر که از ابتدا نبودن، نه؟ چطوری وارد این ماجرا شدن و چقدر خوب بازی میکنن؟
افشین هاشمی در واقع
کشفشون کرده.
خب چون تئاتر بین حرفه‌ای بودن، یعنی خیلی زیاد تئاتر می‌دیدن و همه تئاترها رو می‌دیدن و اینها. برای فیلم آقای عبدالوهاب افشین هاشمی میارتش و بعدش هم خیلی راحت و خوب و
چقدر روون. آره
برای خیلی خوبه
و خوب،
خیلی خوب برای، یعنی من که خیلی لذت بردم.
چند تا کار کردین شما با شما؟
من یه فیلم نقش اصلی چیزو داشتم دیگه.
شما هم که ساره های دو
نه توی دارد. البته توی یک روز به خصوص هم یه نقش کوتاه لوت کردن و آدم بازی کردن، ولی خب توی یک روز به خصوص توی بوسیدن روی ما خب نقش اصلی فیلم رو داشتم.
برای کسانی که علاقه من به بازی هستن در سینما و تلویزیون، شما لحظه گرگومیش رو فراخوان دادین، درسته؟ یعنی خیلی اومدن برای تست؟
خیلی آره، ما دنبال یک فراخوانی دادیم، چیز حدود 3500 نفر برای ما فیلم فرستادن که دیده شد و از توی اونا هم تو سلیکت شد، اومدن دفتر تست گرفتیم و رسیدیم به ترکیب خب نسبتاً جدید و جوانی که توی کل سریال ازشون استفاده کردیم. خودم خیلی راضیم این نازی، اصلا از اون ریسک هاست که دوست دارم همیشه، یعنی فکر میکنم خیلی تکیه نکنم به این که بازیگر معروف میدونم خیلی تأثیر شاید داره، ولی این کار برام لذت بخش تره و فکر میکنم که بازیگرهای خوبی هم توشون بوده.
یکی از بازیگران خوبی که خب بازیشو خیلی اهالی سینما یا طرفداران سینما دوست دارن حامد بهداده، که حامد بهداد هم اولین کارشو با خود شما
فیلم آخر بازی
انجام دادن، یعنی شروع کردن.
تو اون فیلم من با رامبد جوان صحبت کردم، اون موقع که بیاد بازی کنه گرفتار بود، گفت یه دوستی رو بهت معرفی میکنم بیاد ببین.
حامد بهداد کار یعنی اصلا کار نکرد،
هیچی
فقط معرفیش کرد چون عنوان دوستش بود،
فقط رامبد معرفی کرد گفت بیاد ببین، و حامد اومد دفتر و ما دیدیمش و فکر شاید به خاطر اینکه خیلی نگران بود که انتخاب میشه یا نمیشه، خیلی عصبی به نظر من اومد و فکر کردم این عصبیت هم چیزیست که من برای نقش فیلمم میخوام، و خیلی هم خوب بود، خیلی خوب بود.
بسیار خوب. خب حدود فکر کنم 10 دقیقه دیگه ما فرصت داریم بازم در مورد سینما، در مورد در واقع فوتبال صحبت کنیم. الان یه لحظه محسن بنگر اومد توی ذهنم، چون که همایون خان گفتن که اولین بار که حامد دیدم آقای بهداد رو که حالت عصبی داشت و گفتم که شاید این برای این فیلم من خوبه. بازیکن سابق پرسپولیس محسن بنگر و سپاهان، یکی از دوستان میگفتش که اگه یک کارگردان رو میشناسی معرفی کن، میتونی نقش یه آدم بد سینما رو اون فیلم رو بازی کنه به خاطر حالا چهرهش که یه چهره خیلی خشنیه. حالا توی این در واقع فوتبالیستا، خب علی انصاریان که چندین کار تلویزیونی هم انجام داد، اما خب موفقیت نمیدونم موافقین یا نه، موفقیت پژمان جمشیدی توی سینما و تلویزیون به نظر شما به خاطر محبوبیت ورزشیش بوده که از قبل داشته، یا اینکه این توانایی و هنرمندی رو واقعا پژمان جمشیدی داشته که تو این عرصه مونده و همچنان داره فعالیت میکنه؟ پژمان رو آدم موفقی میدونین مازیا؟
بله پژمان به نظرم موفقه، برای اینکه حتما یه توانایی داره. تو سینما نمیشه توانایی نداشت و موندگار بود، یه بخشی میشه به خاطر پول و شرایط و اینا بود، ولی برای ادامهش سخته. علی انصاریان رو اولین بار من گفتم بیاد بازی کنه تو پاداش سکوت، اومد یک سکانس بازی بله. کرد، وقتی هم بهش گفتم خیلی براش عجیب بود که چرا اصلا فلان. اون موقع تو اون بهبوهی بودش که از پرسپولیس اومد استقلال و من خیلی دوست داشتم که این اومده پیش ما، و من خیلی برام اون و مهدی هاش اون و مهدی هاش این اصاب برام خیلی جذاب بودن که از اون برمدن این ور، و علی انصاریان گفتم بیا این سکانس رو بازی کن، خیلی هم براش عجیب بود اینه، ولی معلوم بود خب دوست داره، اومد و کار کرد، الان داره کار میکنه. پژمان جمشیدی حتما یک توانایی داره، یک شرایطی داره که میتونه موندگار باشه و کار بکنه. برای یک فیلم هایی فکر میکنم که پژمان خوبه، برای نوع فیلم هایی که هست و داره کار میکنه، مردم هم دوستش دارن. بله. ربطی در البته به بازیگریش و اینها نداره، فکر نمیکنم به دلیل مثلا فوتبالیست بوده
اگه بود همون یه دونه فیلم.
بله یه دونه، ولی به نظرم حتما یک چیزای دیگری فراتر از اون داره که سروش صحت به نظرم خیلی خوب اینو پیداش میکنه و میارتش برای اون فیلم سریال، و بعدش هم موندگار میشه و کار میکنه.
چقدر ما زوایای مختلفی داریم که تو شخصیت خودمون، تو در واقع تواناییامون که غافل میمونه.
بله.
و پژمان جمشیدی این همه سالها توی فوتبال، پرسپولیس، باشگاه‌های مختلف، بعد یه دفعه میاد اینطوری کشف میشه. همایون خان، حالا با توجه به اینکه اون ماجرای کلکل استقلالی و پرسپولیسی، اگه یه فیلمی بخوایم بسازین که نقشش بخوره به پژمان جمشیدی، با توجه اینکه پژمان جمشیدی پرسپولیسی تمام عیاره،
ببین با حفظ احترام به پژمان جمشیدی، من هنوز پژمان جمشیدی رو بازیگر به اون مفهوم نمیدونم، چون یک جنس تا حالا کار کرده، عموما در فیلم های کمدی و بیشتر خودش رو در واقع بازی کرده. این خیلی فرق میکنه با بازیگری که ما میتونیم از زوایای مختلفش نگاه بکنیم و فکر کنیم که در نقش‌های متفاوتی میتواند بازی بکنه. در جنس بازیایی که تا الان داشته کاملا موفق بوده و آره اگر منم کاری داشته باشم که فکر کنم به این جنس بازی پژمان جمشیدی میخوره حتما میارم. اگر این رو توپ معمولا فوتبالیست بازیگری خوبی نیستن ولی اگه حالا استقلالی هم باشه فکر کنم به دردم میخوره قطعا میارم و پرهیزی از این قضیه ندارم.
اما پژمان واقعا خوبه تو تمام این بازیگرا، یعنی در واقع بازیکنای فوتبال که اومدن یه سکانس دو سکانس یا چند مجموعه تلویزیونی بازی کردن واقعا پژمان جمشیدی بازیگر خوبیه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور مازیار و همایون اسدیان. جانم نکته ای؟
آره شما اول کار یه سری شعر خوندی خیلی منو سر ذوق آوردی، من اجازه دارم یه شعر بخونم؟
من خب میخوام یه فضاشو ایجاد کنیم. من اتفاقا کتاب نگران نباش همه چیز درست خواهد شد کتاب کی هستش همایون خان؟ که شما دوستش دارید سید علی صالحی. شما الان از سید علی صالحی میخواییم بخونیم؟
نه الان از یه شاعر جوان دیگری که خیلی دوست دارم
باشه
دوستش هم بخونم.
پس فضاشو اجازه بدین مهیا کنیم، قطعه کوتاهی رو از همایون اسدیان عزیز بشنویم که تقدیم میکنه به تمام همراهان و شنوندگان شبکه رادیوی ورزش.
قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیاد، اگر بیایی همه چیز خراب می شود، دیگر نمی توانم این گونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم. من خو کردم به این انتظار، به این پرس زدنها در اسکله و ایستگاه. اگر بیایی من چشم به راه چه کسی بمانم. این شعر از رسول یونان بود، نمیدونم پیرون حرفی که زدم که معشوق مهم نیست، عاشق بودن لذت بخشه، یاد این شعر افتادم.
که لذت برده باشین از برنامه امشب، خواسته قصه شعری که همایون اسدیان خوندن. هرچند که زیاد شاید این دو بزرگوار رو من نبینم، اما گهگوداری که تلفنی با هم دیگه صحبت میکنیم یا یکی دوتا پروژهی که سر تصویر برداریش بودم کنارشون، آدم های با شخصیت سینمای ایران هستن و خیلی به خودم میبالم و خیلی خوشحالم که همچنان هستن آدم هایی که برای هنرشون و برای شخصیتشون و برای اون چارچوب های انسانی ارزش قائل هستن. همایون اسدیان این گونه است، مازیار میری عزیز این گونه است و امیدوارم که تعداد این افراد هر چقدر که میگذره خاصه در سینمای ایران بیشتر و بیشتر بشه. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید همراه برنامه امشب گپ آهنگ شبکه رادیوی ورزش بودید. همایون اسدیان عزیز صحبت‌های پایانی بفرمایید.
سپاسگزارم که ما رو تحمل کردن، شب خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. باز هم رادیو خواهید اومد؟
آره جذاب، حس
و حالش خوب بود.
خیلی خوب جذاب.
بسیار خوب مازیار جان، از تو هم خیلی متشکرم.
ممنونم از شما که اصلا ما رو دعوت کردیم، خیلی خیلی شب خوبی بود. امیدوارم که همه این شب رو با آرامش و فردا رو با حال خوب شروع کنن.
الهی آمین. خیلی متشکرم و امیدوارم که این دوستی که بین شما و شبکه رادیو ورزش از قبل بوده همچنان پابرجا باشه و بتونین کنار من و سایر همکارانم در شبکه رادیو ورزش باشید.
که آمده کنارم بنشین، بخند، دیگر برای پیر شدن فرصتی نیست. حالا که آمده ای، این عینک عذابم می دهد. دستم را بگیر، با تو بر می گردم تا آن سوی روزهای 40 سالگی. شب بخیر، خداحافظ.